رکوردهایی بوده که یک قدم به در حال سوپر استار شدن نزدیک شده بودن و ما میتونستیم روی اینا کار کنیم. راجع به بحث کادر فنی هم من به شکل کلی میخوام خدمت شما عرض کنم. ببینید وقتی که یک کادر فنی ما داریم، قطعا باید پشت اون یک اتاق فکر فنی هم داشته باشیم که ارزیابی کنیم نتایج رو، رکوردها رو و حتی این آسیب دیدگی ها رو. من فقط شما رو ارجاع میدم به اینی که چه کسانی اون پشت قرار هستش که ارزیابی کنن. یک نکته خیلی ظریف هستش، ما وقتی قهرمانای خیلی بزرگی مثل حسین رضازاده، حسین توکلی، برادران پانزوان و خیلی های دیگر رو داریم که حق ندارن از در فدراسیون رد بشن یا اگر نقطه نظرشون رو اعمال کنن متهم میشن به اینی که اینا من که با احترام به همه این عزیزان یا وزنه‌برداری کار نکردن یا اینی که مثلا بهترین عنوانشون یه عنوان مثال عرض میکنم آسیایی بوده یا اگرم حالا کسای بزرگتری اونجا هستن که عرضم به حضور شما خیلی کمتر به شکل مشخص عرض کنم، کسی مثل آقای محمد آقای اسطوره وزنه‌برداری نصیری اونجا هستش، من عرضم اینه که تو بحثای فنی من نمیدونم مثلا اینا چقدر اجازه ورود دارن یا اصلا دانش اینا تجربه اینا تو این زمینه به چه شکل هستش، اصلا از اینا راهنمایی میخوان، اینا راهنمایی میکنن، ارزیابی که صورت میگیره. مثلا همین نکته خیلی مهمی شما اشاره کردین، این همه آسیب دیدگی، آیا این اتاق فکر میاد جلسه ای رو تشکیل بده که دلیلش چی هستش؟ به هر حال انتخاب یک سرمربی که چشم بسته صورت نمیگیره. آقای محمد حسین برخای عزیز 3 سال هستش که سرمربی تیم ملی، قبلش 1-2 سال سرمربی جوانان بوده. من فکر میکنم فرصت کافی رو داشته، ولی حتما باید صحبت خود ایشون رو هم بشنویم و شاید دلایل قانع کننده ای داشته باشه، ما بیرون هستیم و بتونه ما رو قانع کنه که این دلیل این همه آسیب دیدگی چی هستش. بعد بازم من عرض میکنم بخشی از آسیب دیدگی ها در ورزش حرفه‌ای غیر قابل انکاره و واقعا ممکنه برای هر ورزشکاری حتی تو هر رشته ای پیش بیاد، ولی وقتی که این از حد نرم معمولش رد بشه خب این غیر طبیعی هستش و حتما باید کالبد شکافی بشه و دلیل اون مشخص بشه و ایشالله یک نسخه پیچیده بشه که این اتفاق دیگه نیفته.
آقای باقری، من برای اینکه یه حسن ختامی هم وجود داشته باشه تو این گفتگویی که با هم داشتیم و تقریبا یه مقدار مستندتر اشاره داشته باشم، یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. واقعا این احساسمو دارم خدمتتون میگم. من موقعی که آقای معتمدی، رسول معتمدی، وزنه 227 دوزر رو بالای سر برد، فوق‌العاده آه حسرت کشیدم. یعنی آه حسرت از این کشیدم که چرا یه همچی جوانی نباید المپیک باشه، چرا ما هنوز دنبال اسم افرادی هستیم که مثلا تو وزنه‌برداری ما یه مقدار شناخته شده تر هستن و این جوان‌ها متاسفانه کمتر دیده میشن. من احساس کردم این جوان نه تنها این 227 رو خیلی راحت زد، بلکه این امکان وجود داشت که حتی از 230 بالاتر هم بزنه، که به قول شما اگر قبلا دیده میشد و راه اشتباه نمیرفتیم ما و در حقیقت رو اینا هم سرمایه گذاری میکردیم که الان به این شرایط نیفتیم که مثلا برای المپیک آیا میتونیم اون سهمیه دومو بگیریم یا نه. استاد خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
خواهش میکنم، بنده هم تشکر میکنم از شما. راجع به بحث پایانی من عرض کنم، بنده هم نظرم همین هستش، ما نمیگیم که قهرمانا کنار گذاشته بشن، ما عرضمون این هستش که دقیقاً در تایید فرمایش جناب عالی شرایط مساوی مهیا بشه. چرا ما مثلا کسایی مثل ایوب موسوی و بیرانوند رو نذاریم فرصتی که براشون هست حضور پیدا کنن یا با حالت قهر یا آسیب دیدگی از تیم ملی کنار برن؟ و الا همه ما اعتقاد داریم که قهرمانای ما، مخصوصا کیانوش و سهراب عزیز، قهرمانای بزرگی هستن، این پتانسیل رو دارن حتی تو این المپیک هم مدال بگیرن. ولی خب اون برنامه ریزی درست نباشه تبدیل به این میشه که ما 3 ماه مونده به المپیک، تازه به اما اگر برسیم که آیا سهمیه خواهیم گرفت یا خیر.
حتی من متقدم آقای باقری، ما علی امیریرم توی این مسابقه سوزوندیمش.
بله، ایشون هم خب توی
دسته شما دقت کنید 2 سال قبل سنگین تر از این وزنه ها رو زده بود، ولی اینجا هم آسیب دید هم وزنه های کمتری زد.
خود آقای دهدار هم خب اینا همه دیگه عرض میکنم جناب آقای منصور، اینا قطعا باید کالبد شکافی بشه، باید بشینن یک اتاق فکر، دلایل این موضوعات رو باید دلایلش رو بررسی کنن. به نظر من ما و برنامه برحال ورزش ایران ویژه وزنه برداری حضرت عالی، جناب آقای خواجه‌وند و دوستان ما در پشت صحنه تهیه کننده محترم، به نظر من یه جاهایی داریم وظیفه فدراسیون رو انجام میدیم که به نظر من خود فدراسیون باید بیشتر حساسیت داشته.
امیدوارم آقای باقری همکاری کنن دیگه، انشالله که این صحبت ها رو بشنون حداقل.
آقای دکتر باقری عزیز، واقعا از شما ممنونم. حالا این بحث میتونه خیلی گسترده تر باشه، قطعا جای صحبت توی زوایای دیگه‌ای وجود داره. انشالله ما بتونیم مجدداً با حضور خود شما جناب آقای منصوریانی عزیز مفصل بپردازیم. من خودم یکی از بحثایی که دوست دارم در موردش صحبت بشه بحث روانی قضیه است، که چه اتفاقاتی از لحاظ روانی پشت صحنه داره میفته، که حالا کیانوش با اون وضعیت، اصلا من چهرهش رو وقتی دیدم اومد روی تخته که وزه بزنه، بعد حالا اون اتفاقا اون داستانا و صحبتایی که بعد از گرفتن مدال انجام شد. انشالله بتونیم در فرصت‌های آینده این صحبت‌ها رو در موردش مفصل انجام بدیم. در هر صورت ازتون خیلی متشکرم، روز خوبی داشته باشیم، با شما خداحافظی میکنم.
منم ممنونم از شما. خواهشن به بخش وزنه‌برداری بانوان ما هم که با 5 تا وزنه‌بردار حضور داشتن بپردازیم. خیلی ممنونم و خداحافظی.
زنده باشید. قربون شما. خدا نگهدار. خداحافظ.
با عرض سلام خدمت شما همه عزیزان و بزرگواران شبکه ارزش و قبولی تا آثار عبادات شما، یه سوال از کارشناس محترم داشتم، خواستم ببینم که چرا موقعی که وزنه‌بردار ما آسیب ببینن از قبل اینو بررسی نمی‌کنن که الزام بکنن جایگزینشون کسای دیگر رو بفرستن که بتونن برای ما افتخار کسب کنن، چون سلامتیه وزنه‌بردارا هم برای ما خیلی مهمه. و دومین سوالم این بود که خواستم ببینم وزنه‌برداری ایران در این تورنمنت بازی آسیایی کلن چند تا مدال آورد و چندم شد. با تشکر فراوان عباس شیرافکن از تهران. خدا نگهدار شما.
سوالی داشتم از جناب منصوریان در رابطه با حتی کیفی مسابقات. واقعا چه دستاوردی بنا منصوریان مسابقات برای ما داشت با این رکورد های نسبتا ضعیف؟ آیا اساسا ما میتونیم در مسابقات المپیک که جای خود دارد حتی جهانی بتونیم ما مقامی به دست بیاریم؟ واقعا مسابقات آسیا امسال از لحاظ کیفی حتی بسیار پایینی داشت. حتی من در مسابقات خوزان به اضافه 109 کیلوگرم واقعا مدعی آنچنانی در این وقت من ندیدم. من خواستم تحلیل جنوالی رو در رابطه با این مسابقات برای ما شنان نقام مطالبی رو بیان کنید. مقید و پیروز باشید. خوش اخلاق. تهران.
من راجع به کیروش رستمی و آقای سهراب مرادی بخواد صحبت کنم. اینا که توانست یک جب طلا بگیرن در مجبور طلا گرفتن، آیا چه مسابقه در پیش رو دارن واسه المپیک شدن؟ یا چند امتیاز دیگه باید کسب کنه که بتونه رو المپیک را پیدا کنه؟ این جفت عزیز ما میشه در این رابطه صحبت که چه مسابقه در پیش رو دارن، چه باید شرکت کنن و چند امتیاز کافی باید بگیرن که تو المپیک بتونه شرکت کنه واسه ما؟ متشکرم. برنامه خوبتون. همه تاجیک هستم از گرگان تماس. متشکرم.
خب خیلی ممنونم دوستان عزیز به خاطر همراهیتون، به خاطر تلفن ها و پیامک هایی که برای برنامه ارسال کردید. سوالاتی رو پرسیدین، کلی هم سوال پیامکی اتفاقا به دست ما رسیده. حالا در مورد بخشی از سوالات که مفصل اتفاقا تو بخش قبلی صحبت شد، من فقط یه سوال پیامکی هم آقای منصوریان عزیز اضافه کنم و صحبت ها و پاسخ های شما رو بشنویم. گفتن آقای منصوریان با سلام، وقتی شما میگید تمام موجودی ما همینه، یعنی ما در المپیک هم همین عملکرد رو داریم؟ آقای محمد فرد از فارس این پیامک رو فرستادن. در خدمتتون هستیم در مورد سوالاتی که دوستان داشتن.
بله، من با صراحت عرض میکنم که علیرغم اینکه خیلی ها امیدوارند، اگر قرار ما با این موجودیت که الان نشون دادیم تو قهرمانی آسیا بریم، آره دوست عزیز، من با صراحت عرض میکنم امیدوارم من اشتباه کرده باشم، امیدوارم که همه حرفای منم در واقع حرفی نباشه که میخواد اتفاق بیفته. ولی اگر قرار ما بر اساس منطق و موقعیت و شرایط موجود قضاوتی داشته باشیم، نظر من اینه که ما برای المپیک هم دستمون ممکنه حتی از مدال کوتاه بمونه. درسته میگن علی داوودی در سنگین وزن بعد از تالاخادزه شانس رفتن روی سکو رو داره. اما چیزی که من از علی داوودی تو این مسابقات دیدم، اگه قراره با این موجودیت و این وضعیت روی مسابقات رو در حقیقت بره شرکت بکنه، من فکر میکنم اونجا هم قطعا رقبای دیگه بعد از تالاخادزه ممکنه که بهش برسن. همین دیروز اتفاقا یک اتفاقی برای مارتیروسیان ارمنی افتاد، من اینم بگم چون ارمنستان یه سهمیه داره و مارتیروسیان تصادف کرده، یه نفر تو این تصادف کشته شده. یعنی ایشون الان زندان افتاده که خیلی هم میگفتن مارتیروسیان تو 109 کیلوگرم میاد، اما احتمال داره آقای گورمیناسیان ارمنی بیاد که سنگین وزنه. اگر گورمیناسیان بیاد اون وقت میشه یه رقیب دوم جدی باز برای علی داوودی در سنگین وزن. یعنی همه این احتمالات رو در نظر بگیرید. اما من رو کلیت خیلی از تلفن ها
فقط عذرخواهی میکنم، چون اتفاقا به علی داوودی اشاره کردید، ما مهمان بعدیمون آقای محسن داوودی پشت خط هستند، دوست دارم که حالا مفصل با ایشون هم صحبت بشه.
من یه نکته رو فقط عرض میکنم، آقای خواجه‌وند، بنده 4 سال و دوستان دیگم، جناب علی، دوستان دیگه که در این برنامه بودن، آقای شهرامخان نوروزی، آقای محمد درخشنده، آقای کوروش باقری، آقای اقبالپور و خیلی دوستان دیگه که تو این برنامه ما سعادت داشتیم اومدیم شرکت کردیم، 4 ساله که داریم راجع به مدیریت موجود فدراسیون وزنه‌برداری کشور نقد میکنیم، اما یه نفر نیومده تا حالا گوش من منصوریان رو بگیره که آقا تو چی داری میگی؟
دقیقاً
اصلا شما ایراد ببینید، ما استقبال میکنیم اگر حرفی میزنیم برای اینکه به این انقلاب متحدیم، به این مملکت متحدیم، به کشورمون متحدیم. من اگر دل میسوزونم، تپش قلبم به قول معروف میره روی 150، به خاطر اینه که من معتقدم این مملکت باید به این افتخار برسه، چون داره توانایی، چون ظرفیتش این جوانای مملکت وجود داره. پس اگر اشکالی هست، اگر ایرادی هست، ما باید این اشکال ایراد بدونیم. 4 سال آقای خواجه‌وند، من، دوستان ما، پیشکسوتان عزیز، آقایان ملکی خدا رحمت کن، آقای عطار اجروی و خیلی دیگه، آقای پورکیان، آقای همین آقای باقری، آقای توکلی، آقای انوشیروانی، اینا، آقای رضازاده و و و خیلی های دیگه، داریم میگیم آقا یه نگاهی بکنید، آی بالا دستی های ورزش، یه نگاهی به فدراسیون وزنه‌برداری بکنید، تو رو خدا رحم کنید به این جوونا. ما اصلا استطاعتمون و ظرفیتمون این نیست، خدا شاهده خیلی بالاتر از این هست. ما قهرمان پرآوازه دنیا تحویل دادیم، ما سنگین وزنی مثل حسین رضازاده و بهداد سلیمی رو داشتیم. آقای خواجه‌وند تعارف نداریم، قوی ترین مرد دنیا همیشه مال ما بوده. اینا واقعیت
دقیقاً کاملا درست.
ما همیشه ما به سیدنی فکر کنیم، سیدنی 2000، افتخاری که همین کوروش باقری و توکلی و دوستان دیگه آقای رضازاده در آوردن، طلاهایی که تو جهان هر سال میگرفتیم، اینا کجا رفته؟ ما یک اشاره کوچیک فقط، بیان دوستان بشینیم، به خدا قسم ما با هیچ کی دشمنی نداریم، ما فقط دلمون برای مملکت، برای وطن‌پروری میسوزه. اگه حرفی میزنیم نیان دوستان هی به ما در واقع گیر بدن که آقا شما دارید سیاه می، اصلا ما سیاه نمیبینیم.
حالا ما با توجه به اینکه وقتمونم محدوده، من خیلی دوست دارم که ادامه صحبتاتون در گپ و گفتگو با خود محسن خان داوودی باشه که الان پشت خط برنامه هم هستن. آقای داوودی، من خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون.
سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترمتون و دوستان گرامی.
آقا من به شما هم تبریک میگم، اخوی محترم، بالاخره باعث افتخار کشور ما هستن، مدالایی هم که به دست آوردن خب قطعا خودتونم بهتر از ما میدونی، یکی از امیدهای اصلی ما هستن و تمام صحبتهایی که میشه واقعا از سر دلسوزیه که ما این لیاقت، این شایستگی رو در این جوانان، در این وزنه‌برداران عزیزمون میبینیم که واقعا روی بالاترین سکوها در سطح دنیا قرار بگیرن. آقای منصوریان در خدمتتون هستیم.
اولا من بگم خود آقا محسن داوودی یکی از قهرمانان شایسته، خوشنام و پرقدرت وزنه‌برداری ما بودن، خیلی هم برای وزنه‌برداری زحمت کشیدن. و من اینم خدمت دوستان شنونده بگم، امروز اگر ما علی داوودی رو می‌بینیم که میاد برای
خیلی آقا محسن برای زحمت کشیدن،
واقعا پایه‌های اولیه رو آقا محسن براش گذاشته، تربیتش کرده و رسونده به اینجا. آقا محسن دست درد نکنه، خیلی هم ممنون بابت
بابتت.
فقط یه نکته رو میخوام ازت خیلی راحت بپرسم، چون میدونم از همه بیشتر به علی نزدیکی و در واقع تمام مسائل زود رشد علی رو تو دنبال میکنی. من علی رو سر حال ندیدم این دوره، حالا بحث آسیب دیدگیش یه طرف، به لحاظ روحی و روانی هم احساس میکنم خوب آماده نشده بود برای این رقابت ها.
قربان از شاید خدمت شما که از شاید علی و قبل مسابقه آسیایی متاسفانه یه دو هفته‌ای درد داشتن از ناحیه زانو، که این درد حالا سالهای قبل هم یه مقدار شاید یه روزای اذیتشون کرده بود، حالا این توی پیک آمادگی و فصل قبل مسابقه نبوده، و اینکه یه کسلت کوچولو داشتن از ناحیه پشت رونشون که حالا اصلا ربطی به عضلانی و آسیبای ورزشی نداشت، و اینکه یه اتفاقای بدشانسی بود. علی آقا قبل از مسابقه هفته آخر و فینال لیگ، در صورتی که توی اوج فشار تمرینات اردوی خوزستان بودن، خوشبختانه تونستن وزنه 202 اگه اشتباه نکنم یا 1 و 250 دوزر رو مهار کنن، در صورتی که بدنشون توی اونجا هم واقعا سرحال نبود، به خاطر که بدن توی پیک تمرینات بود و توی اوج تمرینات داشتن به سر می‌بردن. منتها توی این مسابقه عرض شود به خدمت شما دلیل برای این که شاید علی آقا نتونست مثل مسابقات حالا حداقل هفته آخر لیگ یا اون انتظارات و اون اعدادی که ازش انتظار می‌رفت رو ثبت نکرد، بیشتر من دلیلش رو عرض می‌کنم خدمت شما که حالا اون آسیبگی دو هفته‌ای بود که ما و مربیان تیم ملی صلاح دونستن که حالا تو آستانه قبل المپیک فشار کمتری روی زانوهاش بیاره، فشار کمتری روی بدنش بیاره، که انشالله خدا بخواد توی رویداد المپیک بتونه سریع و سالم بره شرکت بکنه. منتها اینو من دلیلش رو عرض می‌کنم خدمتتون که به دلیل این بودی که دو هفته قبل از مسابقات مرتبا فیزیوتراپی داشتن روی جفت زانوهاشون، زانوی راستشون اول یه درد کوچولو داشت، منتها چون حالا توی وزن برداری فشار به صورت بالانس روی جفت زانوها وارد میشه، این شاید وقتی که حالا یک طرف بدن به صورت قرینه آسیب میبینه، احتمال داره که اون طرف هم حالا مخصوصا زانو این آسیب بهش وارد بشه.
این آسیب دیگه چیه آقا محسن؟ مینیسک باشه؟ ارزم
بخدمتشون نه، خدا شکر مینیسک و ربات نبوده، و اینکه یه مقدار ساییدگی مفصل داشتن، البته از قبل هم این بوده، ولی خب خدا شکر.
نه منظورم اینه که اچه به عمل جراحی نداره.
نه خدا سر مرتبه شکر اینطور نیست، حالا تستایی که لازم بوده برای از شبت خدمت شما از صحت و سلامت مینیسک و رباتشون اطلاع پیدا کنن این رو انجام داده بودن روش، و دو هفته منظمن روی پای علی آقا، روی زانوی علی آقا، جفت زانوی علی آقا فیزیوتراپی کار درمانی انجام شده.
آقای محسن خان داودی، خودت بهتر از همه میدونی که علی اگر بخواد واقعا تو المپیک، حالا بحث تالا خادزه و اون رکوردای افسانه ایش به کنار، اما اگر ما بخوایم در حقیقت یکی از سکوهای نقره یا برنز رو برای علی در نظر بگیریم، که البته ما آرزو میکنیم ان شاءالله طلا بشه، با این رکوردایی که اینجا تو تاشکند زد، خودت میدونی که واقعا با توجه به رقبای دیگه که قطعا خواهند اومد یه مقدار شانسش رو کم میکنه، خودت فکر میکنی تا المپیک که هر حال زمان زیادی هم نمونده سقف توانایی های علی چقدره؟ یعنی فکر میکنی تا چقدر جا داره که یه ضرب رو بزنه انشالله تو المپیک، اگر عرض کردم به قول شما در شرایط استاندارد باشه، مشکل زانو نداشته باشه، تمریناتش هم خوب باشه، فکر میکنی با چه یه ضرب و دو ضربی میتونه رو المپیکش حساب کرد و مدالش رو دید؟
او از شاید خدمت شما الان روز، حالا بعد از المپیک ریو مخصوصا انتظارات از همه فوق سنگینا، حالا نه علی آقای داودی، از همه فوق سنگینا واقعا از نظر رکوردی مقدار رفت بالا، به خاطر آقای تالا خادزه که اومد واقعا وزنهای رویایی و خارق‌العاده‌ای واقعا مهار کرد، و این که ما میبینیم توی همه مسابقات داره این روند رو برای خودش ادامه دار میکنه، توی همه مسابقات داره این رکوردها رو تقریبا تکرار میکنه. منطقا من حالا حاشیه نمیرم بحث رو، منطقا الان روز من فکر میکنم همیشه چون وزنه مردلی فوق سنگین ما صاحب مدال و صاحب جایگاه بوده، انتظارات از فوق سنگین بالاست، این انتظارات واقعا به جای من احساس میکنم انشاءالله برای المپیک علی آقا وزنهایی که بزنه انشاءالله به فضل خدا بالای 203-5 یک ضرب، بالای 250-55 دو ضرب اگر که این وزنها رو بزنه راضی کننده است در مقایسه با خود علی داودی، به خاطر اینکه ما یه مقدارم باید منطقی با این موضوع حالا روبرو بشیم که هر وزنه‌برداری بالاخره نیاز به یه زمانی داره برای پیشرفت کردن و جلو اومدن. ما به گذشته که نگاه میکنیم قبل المپیک ریو وزنه‌ای که من دارم عرض می‌کنم خدمتتون، چه واسه همشون مدال طلای جهانی المپیک بازی‌های آسیایی بوده و الان حالا یه مقدار این وزنه‌ها اعدادش رفته بالاتر با توجه به حضور آقای تالاخادزه.
درسته.
شما اگر که مثلا حالا سال‌های قبل ریو نگاه کنید، حتی مسابقات بزرگسالان جهان هم یه وقتی وزنهای زیر 200 زیر 201 ضرب و زیر 240 ضرب هم صاحب مدال جهانی شده. و اینکه حالا الان انتظارات از علی بالاست، همه این انتظارات به جاست و اینکه البته
حدودی کاملا فعلا حالا نمیدونم بگم خوشبختانه بگم متاسفانه، فعلا تنها کسی که ما میدونیم که بلیت المپیکش رزرو شده،
آره واقعا خودش همین جای امیدواریه. آقا محسن عزیز، من یه تشکر ویژه بکنم که اولا در برنامه خودتون حضور پیدا کردین. بحث در مورد این موضوع این هفته ای ما خیلی مفصله، ما زمان برنامه متاسفانه به پایان رسید. انشالله تو برنامه بعدی باز ما آقای نصیر حتما باید ادامه بدیم، ما اصلا نتونستیم فرصت نکردیم به بخش بانوان بپردازیم که اونم خودش کلی جایی صحبت داره. آقا محسن از شما خداحافظی میکنیم.
آقا قربون شما،
زنده باشی.
انشالله که قبل المپیک مشتاقان عزیز، حالا کمیته ملی المپیک، وزارت محترم ورزش رسیدگی و یه نگاه ویژه‌ای داشته باشن نسبت به این سهمیه محدود و نسبت به این جوانایی که واقعا بعدها مطمئنن حرفای خیلی بیشتر برای گفتن.
100 درصد. سپاسگزارم، تن درست باشید و سلامت باشید. خداحافظی میکنم.
ممنون.
قربون شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. آقای منصوریان عزیز،
زمان نداریم.
بله اصلا زمان نداریم.
قول میدیم اگر عمری باقی بود هفته آینده
انشالله
مفصل‌تر راجع به این مسائل صحبت کنیم.
انشالله. زنده باشین.
خداحافظ.
دوستان عزیز شنونده، خیلی ممنون که همراه ما بودین. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324
تک تک دقایق و لحظات ماه مبارک رمضان ویژه و ناب هستند و از طرف خداوند برای بهره برداری معنوی بنده هاش قرار داده شده. برای همینه که حتی خواب روزداران هم عبادت حساب میشه.
اما در این میان لحظات ویژه تری هست که لذت معنوی حاضران در میهمانی خدا صد چندانه، مثل دقایق پرفیض و برکت نزدیک افطار. به همین خاطر هم هست که شبکه های مختلف رادیویی به صورت خاص به این زمان میپردازند.
شبکه رادیویی قرآن با ویژه برنامه در آستان نور مهمان لحظات افطار شماست.
در آستان نور دلم آرام است.
در آستان نور ویژه برنامه افطار شبهای ماه مبارک رمضان
از ساعت 19 تا 20 و 30 دقیقه، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز،
شبکه رادیویی قرآن.
شبکه رادیویی تهران هم با ویژه برنامه دعوت شما رو دعوت میکنه تا دقایق افطار رو با برنامه سازان این شبکه سپری کنید.
دعوت، رادیو تهران، رمضان 1400.
مهدی مجنونی هستم، تهیه کننده ویژه برنامه افطار رادیو تهران با نام دعوت. بخش عمده برنامه دعوت و قسمت ویژه برنامه دعوت گفتگو با افرادی هست که کارهای خیر میکنن و کارهای خیرشون هم ممکنه خیلی بزرگ و چشمگیر نباشه. هدف ما هم دقیقا همین بوده که ما بتونیم مردم رو تشویق بکنیم که با هر سطحی از در واقع کمک کردن میتونن که کار بزرگ انجام بدن اگه در کنار هم باشن.
همراهان شنوندگان شبکه رادیویی ورزش میتونن لحظات افطارشون رو با ویژه برنامه راه نزدیک است بگذرونن.
راه نزدیک است.
اگر گم کرده هم در این همه بیراه فتان سوزنده هستم، تهیه کننده برنامه راه نزدیک است. این ویژه برنامه به مناسبت افطار در ایام ماه مبارک رمضان از ساعت 19:30 الا 21 به مدت 90 دقیقه تقدیم شما میشه. روز سه شنبه 7 اردیبهشت ماه 99 با یکی از ورزشکاران و خوانندگان معروف ایران ارتباط خواهیم گرفت. همچنین با کادر درمان صحبت خواهیم کرد و شما میتونید شنونده برنامه ما باشین از شبکه رادیوی ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
خدمت علاقه مندان به مسائل سیاسی عرض کنم که فردا برنامه گفتگوی سیاسی به بررسی رویدادهای سیاسی روز بر اساس تازه ترین تحلیل ها و آراء مختلف میپردازه
و محور برنامه فردا نزدیک شدن به ایام انتخاباته.
گفتگوی سیاسی
با عنایت به در پیش بودن انتخابات 13مین دوره ریاست جمهوری، رادیو گفتگو در برنامه گفتگوی سیاسی به بررسی ویژگی ها و شاخص های نامزد انقلابی خواهد پرداخت. سه‌شنبه 7 اردیبهشت ساعت 17:30 این برنامه را به صورت زنده از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5.
با 324 انتخاب آسان است.
113 اصل 122 اصل 140
اصل 130 بخونید آقا.
تصویب شد.
کتاب قانون اصل 132 قانون اساسی. در مدتی که اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل 131 منصوب می‌گردد، وزرا را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود. قانون اساسی میثاق ملی.
آخرین اخبار ورزش ایران و جهان همراه با رادیو ورزش. وبسایت رادیو ورزش www.radiovarzesh.ir. رادیو ورزش، صدای نشاط، شادابی، تندرستی.
جشنواره بزرگ مهد فرش با شرایط ایدئال و یک هدیه ماندگار فقط در ماه مبارک رمضان. مهد فرش
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبیل.
توجه توجه، روز اولی ها مهد فرش به مناسبت ماه مبارک رمضان و اولین سال روزداری شما عزیزان، جایزه ویژه برای شما و شرایط استثنایی برای خانواده هاتون در نظر گرفته. مهد فرش
دلپذیر آشی برای ساخته گرم و جا افتاده عاشقانگی، آش ترخون رشته با جا آش دود برزش و تم و لطف و تازگی، یادان افطارها در کودکی، صفره مادر بزرگم بی نظیر، عطر نعنا داغ می پیچد و خاطر می سازد آش دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو مرا میسازه. جریان زندگی من با با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
جایزه دوق بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر.